فقه 3 کتاب به جلد 3 چشم صفحه 97. متوجه شدی از من صدا نمیاد؟ خب عرض میکنم. خب نه آخه آقای احمدی نشنیده. شما میخوای جواب منو بگو آقای احمدی بشنوه. آقا جامعیان مطلبی ذهنم اومد از بلا تشبیه دارم عرض میکنم یه روایتی دیدید روایت شد حضرت میگه که آقا هیچ کس نمیاد میاد پیش ما یه حدیث میشنه بعد میره برای خودش یه چیز دیگه نقل میکنه. همین الان من گفتم خوب شد الان پرسیدم ازت چی نقل کردی در حالی که مثلا نگفتن این حرفا رو. البته حالا شاید من بیانم قاصر بوده نمیدونم چرا اینجوری تلقی کردی شما از منه. نه نکتهش رو بحث محکم بودن و نبودن نیست. دقت کنین مثال بزنم براتون. مثلا ما داریم اکرم کل عالم، خب یه مخصصی هم میاد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، درسته؟ خب شما میگه آقا من فاسق برام احراز شد که از تحت اون عام خارج شده، ولی آیا مثلا نحوی، فیلسوف، عالم دیگه ای هم خارج شده خارج نشده؟ شک میکنم. وقتی شک میکنی به کجا مراجعه میکنی؟ به اون عام. اون عام میشه مرجع شما، مأمن شما، شما اونجا میری تکلیف خودت رو معلوم میکنی. دقت میکنی؟ حالا تو ما نحنفی هم خیلی خوب، آقا ما گفتیم به برکت، یعنی اگر این اجماع نبود ما سر میخوردیم به سمت لزوم، چیز دیگه هم بالاتر اصالت و لزوم ما نداریم، لذا ریشه اون اصالت و لزومه. دقیق بفرمایی؟ پس اگر در مواردی نتونستیم خودمون از تحت اصالت و لزوم خارج بکنیم، باید تحت این اصالت و لزوم بمونیم و بهش پایبند بشیم. نمیدونم روشن‌تر شد یا نه. اجماع خب داشتیم اونجا دیگه. خب مثل که لا تکرم الفساق من العلماء داشتیم. خب حالا تو اینجا خب اجماع قدر متعقنش باید ببینیم شامل میشه نمیشه. اگر نشد یا شک کردیم میگیم آقا خب چیکار کنیم؟ سرگردون میشیم یا نه یه معملی داریم یه اصلی داریم؟ میگه بله اصل داریم، اصالت و لزوم. آخه دلیل لبی که خودش اصل نیست که، شما خودتون میگین دلیل لبی. نه خدا خیرت بده، هشت تا دلیل که دلالت بر عدم لزوم نمیکنه که با این یه دونه بشه نه تا. اون هشتا یه طرف، این نهمی یه طرف دیگه است. اینا چرا شمارش نه حساب کردی؟ خب اب نداره. بله ببین مثلا اینکه شما میگی آقا لا تکرم الفساق من العلماء داریم ما. خب بله برایندش این میشه که آقا علما رو اکرام کن الا فاسق، علما عادل اکرام کن. ولی نکتهش اینه که حالا یه مواردی باشه لا تکرم الفساق من العلماء نتونه شاملش بشه، به چی مراجعه میکنیم؟ حالا یه موقع عام فوقانی داریم، یه موقع اصل عملی داریم، هر چی که هست دیگه. ببینید تو اجماع، ببینید نه کاری به اون نداریم ما، منتها فقط یه نکته رو من قبلا عرض کردم. بله بعضی وقتا اجماع اصطلاحا دارای معقد است، که حالا یه بحثی است که اگر مثلا ما دیدیم که علما یک عبارتی تو کلماتشون تکرار شده، میگیم همه یه عبارتی رو یه گزاری رو تکرار کردن، اونجا کسی که میگه آقا این اجماع کاشف از قول مسئول، میگه آه پس من از این فهمیدم که یه عبارت اینجوری بوده ولو روایتش به ما نرسیده، ولی حتما یه چیزی بوده که حالا نهایت به ما نرسیده و این به منزله دلیل لفظیست، اون وقت اطلاقگیری هم میکنی، دقیقی فرمایی اون دیگه دلیل لبی نیست. منتها همونجا هم اگر کسی تو اطلاق این تردید کرد، فرض بفرمایید تو لا توکریم الفساق من العلماء، خب دلیل لفظیه دیگه، یکی گفت آقا خب درسته گفته فساق من العلماء، ولی به فرض آقا حالا ما کار نمیخوام بگیم حرف درستیه، تو مثال مناقشه نکنید، یک کسی بگی آقا من از قرائن و مذاق این مولا میدونم این درسته گفته لا توکریم الفساق من العلماء، ولی منظورش هر فاسقی از علماء نبوده. اگر یه عالمی باشه که سیده ولو فاسقه، این لا توکرمو شک دارم شاملش میشه یاده میشه، دقت کنید شک دارم که آیا شاملش میشود یا نمیشود. میگه خیلی خب پس عملا شک داری که آیا عالم فاسقه هاشمی تخصیص خورده یا نخورده، مخصص هست یا نیست، تمسک میکنیم به همون اکرم کل عالم. در حقیقت اصل آن دلیلیست که فوق ادله دیگه قرار داره، از حیث چی؟ از حیث رتبه در موارد شک، یعنی اون دلیلیست که به حسب در حقیقت متفاهم عرفی عبید و موالی در مواجهه با خطابات، دقت کنید تو عالم عبید و موالی تو مواجهه با خطابات اینجوریست که اگر یه وقت شک بکنن رجوع میکنن به اون دلیل، مثل حالا تشبیه دارم میکنم مثل قانون اساسی، انگار شبیه اونا، نمیخوام بگیم دقیقا چون آقا اگه یه جایی شک کردین تردیدی درست شد میگه خیلی قانون اساسی رو میگه. روشن شد؟ نه اون که اصلیست که اون که اصلیستش که این چه اصلیه آقا، ما اومدیم گفتیم آقا در فرضی که مثلا امکان تراد است آقا معامله شما لزومی نیست، اون که اصلی شد بابا معاتا در نه دقت کنید در فرضی که امکان تراد است این معامله است که لزومی نیست. خیلی خوب ثم مازا، ما دنبال این نیستیم که ما میگیم مواردی که امکان تراد نباشه چه کنیم. خیلی خوب این اجماع شاملش نشد چیکار کنیم الان؟ بگیم از اصل، بگیم اصل عدم لزوم است یا اصل لزوم است، چیکار کنیم؟ حرف شیخ اینه آقا، مگه میشه چجوری شامل بشه؟ نه اون اجماع چی بود؟ مگه فقها اتفاق نظر دارن که در فرضی که امکان تراد هم نیست بازم معامله برهم زدن نیست؟ همچین؟ نه نگفتن اینو، که خب شما دارین ادعا میکنین، نگفتن اینو، خلافشو اصلا گفتن، تصریح کردن که تلف اهدل عوضن جز ملزماته. چطوری شما ادعا اجماع داری میکنید؟ اون اجماع، اون اجماع یه قدر متقن داشت، موارد یکش مشکوکه. قدر متقنش هم جایی بود که امکان تراد بود. خواهش. بله بله بله. گفتیم دیگه جلسه قبل، جلسه قبل گفتیم، امروز هم میخونیم. گفتیم دیگه اینو یه ذره انگولکش کنی خراب شده کار دیگه. امکان تراد هر دو، ببین امکان تراد هر دو باید باشه، یکیش نباشه خراب شده کار. تو تلف اهدل وزن خب تلف عوضن صفحه 96 رو مگه نمیگی؟ فرض اینه که هر دوش تلف شده، فرضی که یکی تلف بشه رو صفحه 97 میخونیم. آقا میگم پیش مطالعه نکردی آقا. بله بفرم. حالا دیگه ولش کن دیگه، لا تسألو ان. بله سلام و رحمت الله. بفرمین عاشق تبا. بله نه دقت کنی ما الان بحث اینو نمی کنیم که آقا این یه بحث دیگریست که ما که میگیم ملزمات معاتات، آیا بعد از اینکه لازم شد این معامله، این بیعت یا معاوضتون مستقله، این بحثش مطرحه. ما الان بحث اینو نداریم، بحث سر اینه که آقا این لزومیه یا لزومی نیست. حالا اسمشو هر چی میخوای بذار. قائل شدن یه عده‌ای که آقا این اصلا بعدش دیگه چیز نیست، بیع نیست، لزومی شد ولی بیع نیستش، معاوضتون مستقله. خب کردن شده دیگه. چه اشکالی داره؟ اشکالش چی؟ خب باشه چه اشکالی داره؟ اینا ماهیت ملکیت متفاوته بله، ولی اینو بدونید صرف این که ماهیت ملکیت متفاوت شد، این دلیل بر این نمیشه که نوع معامله متفاوت بشه ها. یعنی ممکنه یه بیعی ثمرش یک ماهیت باشه، در برخی از صور ثمرش یک ماهیت دیگری باشه، ولی در ارتکاز عرفی هر دو بیع است. آیه که نازل نشده چون مثلا ماهیت اینا متفاوته، پس ما باید اسبابش رو هم متفاوت بدونیم. اینات داری ایده هاش اختبار؟ چرا؟ نه چرا؟ نه یه اتفاق جدید افتاده اینجا، نه خود این اتفاق جدید ممکنه در اعتبار مولا یک معامله جدیدی حساب بشه. درسته من معامله جدیدی نکردم اینجا، ولی این در حکم یک معامله آخر است. حالا اینا اشکال به شیخ نمیشه که، اینا اشکال نیست به شیخ که، چون اولا اون ادله ثمانیه که حالا مختص به این نبود، ثانیاً شیخ که اونجا اصلا میگفت اینا از احکامه،
سالسن. حالا به فرضم ما قائل بشیم که بله آقا سنخ اینا با هم دیگه فرق داره، این بازم ضرری وارد نمیکنه به اصل مطلب که آقا این سبب میشود تلف اهدل اینن، یا عرض کنم که هر دو که یک ملکیت لازمه ای رخ بده، مثلا تبدیل بشه لزومی، دیگه نتونی آقا به همش بزنی، شاره بگی آقا دیگه نمیتونی به هم بزنی، لدلیل آخر نمیتونی به همش بزنی. حالا معامله جدیدم نشده باشه، همون بیع سابق باشه، تأثیری نداره، یا نباشه یه معاوضه مستقله باشه، تأثیری تو بحث شیخ نداره. نمیدونم من منظور شما رو متوجه شدم یا نه. آقای شیخ دوار پاسخو حالا روش یه تعاملی بکنید، بعد اگه باز اشکالی بود در خدمتتون هستم. خواهش. خب آقای جامیان که ول نمی‌کنه، بگو آقا رضا. آقا رضا. آقای جامیان. صداتون نمیاد. الان میاد، الان میاد. بله بله. یعنی شما احراز کردید که اگر شارع گفت آقا اباحه است، ولو اینکه احتمال میدی شارع که گفت اباحه است به لحاظ اون اباحه‌ای بوده که در ضمن تملیک بوده، بازم احراز میکنی که این لو کلیه و تبع همین استعداد بقا داره، حتی اگر خود اون معتی به یا آقا اونو پس بده به من. نه نه، احتمال میدی که اصلا تو ناحیه مقتضی مشکل داشته باشه؟ احتمال عرفی نمیدی؟ میدونم اتفاق افتاده به چه نحوی. ببینید این که اس ببینید نه 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 ببینید ما حالا اینا میگم یه بحث هست که جاش اینجام نیست، اینا رو باید تو کلاس راهنما حلاجی بکنید. ببینید ما از کجا میفهمیم که این حکم، حالا تو حکم بگیم، چه از کجا ما میفهمیم که این حکم لو خلیه و طبعه بله مقتضی این هست که ادامه دار باش، همجوری به طبعهی، یعنی یه همچه طبعی داره. اگر گفتیم نه این از باب این است که آقا یک اباحه‌ای هم در کار بوده ولو در ضمن اون تملیک بود، بالاخره آدم که داره تملیک میکنه یه اباحه‌ای هم در ضمن تملیک داره انجام میده، قبول داریم ما که اگر تملیک بره طبق قاعده باید بگیم آقا اباحه‌ای هم نیست، ولی شارع اومد گفت آقا من اون ملکیتش رو امضا نمیکنم، قبول ندارم، ولی خودم میگم آقا برای اینکه یک نکاتی هست و یکی از اون نکاتم شاید این باشه، شاید احتمالش هم کافیه که بالاخره آقا شما انگار یک رضایتی داشتی که آقا این مکاسب مال آقا جامعیان باشه، از اون باب میگم خیلی خوب آقا جامعیان شما برات مباحه که از این استفاده کنی. شما وقتی با این حکم مواجه میشی به عنوان یکی از اعضای عرف اینجوری برداشت داری که خیلی خوب شاره که اومد یه همچین حرفی رو زد، این پس دیگه این استعداد داره تا الی یوم القیامه مباح باشه برای من، همچین برداشتی میکنی یا نه میگی این بر نه یا نه میگی آقا این بر از شاید، شایدش هم کافیه برای شیخ، شاید شاید همینجوری نه هر شایدی ها، یه شایدی که واقعا یه احتمال عقلایی است که چه بسا اصلا کسی ادعای جزم هم بکنه بگی آقا اصلا این بر اساس به مناسبت حکم موضوع، این بر اساس همون اباحه مالکی است که شارع اومده که اباحه شرعی رو قائل شده و انشاء کرده، این اقتضای اینو نداره که لو خلیه و طبعه، یعنی عرف وقتی مواجه میشه اینو از باب عدم مقتضی میدانه نه از باب وجود مانه. اباحه شرعی مقتضیش چی بود؟ مقتضیش اون چیزی که
اقتضای این اباحه شرعی را داشت، اون اباحه‌ای بود که از سوی مالک بود ولا اقل من الشک. حالا یه جاهایی واقعا عرف همچین استظهاری نمی کنه، مثلا میگه طهارت، آقا از خود لسان روایات می فهمیم آقا شما وقتی این وضو رو گرفتی، این وضو این قابلیت را دارد که تا الا یوم القیامه شما با این نماز بخونی. خود این وضو گرفته این اقتضا رو داره. عرف وقتی مواجه میشه با این که میگه آقا اگر حدثی صادر شد این وضو باطل میشه، حدث رو از قبیل مانع میدونه، عرفیه، یه چیز قابل فهمه برای عرف. ولی این ورش، اینی که شما دارید میفرمایید، این قابل فهم نیست برای عرف، که عرف بیاد بگه که بله آقا ولو مالکم گفته من میخوام مالمو، نه این اقتضا دارد که ادامه پیدا کنه، منتها این فقط مانع شد، یه جریانی بود، یه چیزی اومد جلوشو گرفت. اینا بحثای مختزمانه باید جای دیگه بررسی بشه انشالله. خب سلام. بله خب بحث کردی؟ نکته من خب دوستان در مورد حکومت مطلبی در مورد این صفحه 96 که گفت حاکم و هی حاکمتون علا اصالت بقای لباهه نکتهی دارن؟ خب نه همین چرا برعکسش نمیشه، من هم توضیح دادم، ولی حالا اگر نکته اضافه تری هست دوستان بفرمایید. خب اگر اجازه بدید ما رد صورت مسئله این بود دیگه، گفتیم آقا شیخ فرموده که بله دیگه، در حقیقت منشأ شک ما در این که آیا هنوز اباحه باقی است یا نه، این منشأ شک ما چیه؟ این منشأ شک ما در حقیقت اینه که آقا نمیدانم آیا هنوز اون مالک سلطنت دارد یا ندارد، که اگر سلطنت داشته باشه دیگه تردیدی انسان نداره که آقا دیگه اباحه‌ای وجود نداره تا بخواد بره سراغ استصحاب بقای اباحه. ولی عکس این حرف درست نیست. منشأ تردید من از حیث رتبه، یا منشأ تردید من از اینکه آیا مالک سلطه دارد یا سلطه ندارد، این ربطی به این نداره که آیا آقای جامعیان هنوز مباهله هست یا نه. نه از این دقت کنی، از این طرفه، از این طرفه، من چون اینو به شما اعطا کردم برای شما مباح شد، معنا نداره که بگیم آقا چون حالا برای شما مباح شد من شک دارم که برای من هنوز سلطنت هست یا نه. ریشه این که من سلطنت داشته باشم یا نداشته باشم، این در این نیستش که شما برای اون نتیجه سلطنت منه، نه اینکه ریشه سلطنت من باشه، یعنی یه چیزی به منزله معلوله، نه اینکه اون خودش معلول بود حالا بخواد بشه علت برای رفع اون چیزی که سبب بود. اصلا عرفی نیست. آقا من سلطنت داشتم این سبب شد شما برات مباح بشه، بعد بگیم آقا همین چیزی که زائیده این سلطنت بود بیاد ریشه این سلطنت رو بکنه، معقول نیستش که، عرفی نیست، معقول نیست، این عرفی نیست. خب باشه، اباحه شرعی هم اباحه، نه اجازه بده شارع که همجوری نگفت بسم الله الرحمن الرحیم آقای جامعیان مکاسب برای شما مباح باشه، چون من اومدم این کارو کردم شارع گفت، اینجوری نیستش که همجوری گفته باشه آقا مباحه، من یه اعمال سلطنتی کردم شارم گفت آقا رو تو زمین نمیذاریم، حالا ملکیت رو قبول نمی کنیم ازت، ولی بالاخره ما حکم به اباحه میکنیم اینجا. المومن خب
خدا خیرت بده. شما پس بگو آقا من اصلا قائل به این نیستم که معاتات خروجش اباحه است. این که نشد حرف که. خوشا میگه المؤمنون ده شروطه. آقا ما تملیک کردیم پس باید اینم ملکیت باشه پس هم اصالت اللزوم. بس. آقا من اباحه نکردم من تملیک کردم. کجا من اباحه کردم؟ نه خروجی اباحه است. آره من تملیک کردم دیگه. آره آره. خب نه دیگه ندارم. خب اجازه بدین یه درس بدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب و اما علی القول بالملک فلما عرفت من اصالت اللزوم و المتیقن من مخالفت این اصالت اللزوم جواز و تراد العینین و حیث ارتفع مورد و تراد امتنع. جایی که دیگه امکان تراد نباشه دقت کنید مورد تراد مرتفع بشه اینو اینجوری معنا کنید. جایی که ارتفاع مورد تراد رخ بدهد مورد تراد چیه؟ عوضینه. حالا الان فرض اینه که مورد تراد که عوضینه تلف شد. خب پس ارتفع مورد تراد. خب هر جایی که ارتفع مورد تراد نتیجه چی میشه؟ امتنع تراد دلعینن دیگه ممتنع میشه دیگه. چون اگر شما میگی آقا ممکن است تراد عینه، خب این قوامش به چیه؟ قوامش به اینی که مورد ترادی باشه، مورد ترادی نیست. خب ولم یثبت قبل تلف جواز المعامله حتی یستصحب. حالا شیخ اینجا یه رفع دخل مقدر میکنه. عشان اینوات کنید اینو ما قبلا اشاره کرده بودیم. ما من یادمه این مطلب رو خیلی قبل پیشا قبل از که اصلا برسیم به این بحث ها اشاره کرده بودیم. یادتون هست که ما میگفتیم آقا این بحثی که ما اینجا داریم مطرح میکنیم بحث جواز و لزوم، این جواز و لزوم غیر از آن چیزی که در بحث خیارات مطرح است. توی بیع خیاری شما در نظر بگیر خیار مجلس، خیار حیوان، خیار قبل، خیار عیب، هر چی، میگه آقا دقت کن، میگه آقا این معامله معامله جوازیست. یعنی چی؟ اگر ما بیع به صیغه کرده بودیم متا مثلا من گفتم آقا جامعه تا 10 روز حق فسخ دارم، مکاسب در دست آقا جامعیان تلف شد. دقت کنید چی میگم. رسائلم در دست من تلف شد. ما اگر گفته بودیم تا 10 روز حق فسخ داریم، این در حقیقت جواز و لزوم از عوارض عقده، از اوصاف ذات عقده. عقد که ربطی به این نداره که حالا مکاسب رسائل هست یا نیست. فدای سرت رسائل مکاسب تلف شد، مثل یا قیمتش رو باید برگردونی اگر اعمال فسخ بکنه ذوالخیار. دقت می‌فرمایید؟ ولی تو ما نحنفی این از عوارض عقد نیست. این جواز، این جواز و تزلزل از عوارض عوضینه. یعنی چی؟ یعنی به ما گفتن که آقا شما که اومدی معاتاتن مکاسب و رسائل رو داد و ستد کردی، میتوانی این مکاسب رو پس بگیری. خب تو فضای ملکیت هم هستیم. ما گفت ملکیت متزلزل دیگه، یعنی چی؟ رجوع به عوض، رجوع به عوض، بحث رجوع به عوضه. مثال بزنم براتون، مثل هبه. تو هبه شما الان مثلا یه چیزی رو هدیه دادی به رفیقت، حالا فرض فرمایید که اون نه فامیل نسبی شماست، دقت کنید، نه
عرض کنم خدمتون که هدیه معوضه است؟ نه، یوسف بهش هدیه دادی. آقا اتفاقا اون چیزی که به هدیه دادی از بین رفت. اینجا دیگه شما حق نداری رجوع بکنی بگی آقا خب از بین رفت، مثل قیمت شما هم بده. میگی آقا دیگه چیزی نیست، شما حق رجوع به اون عین رو داری. حق رجوع به عین موردش یاد که عینی باشد، لذا همونجا گفتن اگر اون عینه حتی باشه ولی از حیث عرفی تغییر کرده باشه. مثال زده بودیم، مکاسب رو دادیم، آقا دمش یک حاشیه‌ای خوبی هم نوشت بهش و اینا، یا اصلا تغییر کرد، رفت صحافیش کرد، امثال هم این دیگه تغییر کرده، مغیر عین شد این تصرفات، بازم نمیتونم رجوع کنم چون من رجوع به همون رو میتونستم بگم، این عرفن دیگه اون نیست. تو ما نحنفی هم جواز از عوارض عوضینه، نگه خلق کنی بگی آقا چطور اگر مثلا یک معامله خیاری بود و ما شک میکنیم که بعد از این که تلف شد این عوضین آیا هنوز خیار هست یا نه، استصحاب میکنیم خیار را، اینجا بیام استصحاب بکنیم جواز را. میگه خدا پدرتو بیامرزه، جوازی که تو خیار بود این عارضه بر عقد بود، ولی جوازی که اینجا هست قوامش به وجود عوضینه، چیو میخوای استصحاب بکنی بعد از تلف؟ ولم یثبت قبل اجازه بدی، ولم یثبت قبل تلف جواز المعامله علی نحو جواز البیع الخیاری حتی یستتحب بعد تلف. قبل از تلف جواز خیاری که ثابت نبود، که بگی یه متعقن سابق دارم اون جواز خیاریه، فلعانه کماکان بعد از تلف، نه، لأن ذالک الجواز جواز خیاری من عوارض العقد للعوضین فلا مانع من بقائه بلکه لا دلیل علی ارتفاعه بعد تلفه ما، نه اینکه لا مانع من بقائه، بلکه اصلا دلیلی هم نداریم که از بین رفته باشه اون خیار. اون خیار یه چیزی بود عارضه بر عقد بود، عقد که از بین نرفته، عقد اون در حقیقت حسه بقاییش، چون عقد درسته یک انشاء اولی داره ولی یک چیزی داره که به لحاظ اون حالت قارش آقا ما معامله کردیم، این معامله هنوز موجوده، لذا باید پایبند باشی نسبت بهش. بلا دلیل علی ارتفاعه بعد تلفه ما به خلاف ما نحن فی فان الجواز فیه هنا، جواز در ما نحن فی از کنم که هنا یعنی اینجایی که در حقیقت معتاتی است، به معنا جواز رجوع فی العین تلف شده اینجا یعنی چی؟ یعنی میگی آقا جائز است رجوع کنی در این، نظیر و جواز رجوع فی العین موهوبه فلا یبقا بعد تلف متعلق الجواز. متعلق الجواز جواز رجوع به عینه، جواز تعلق گرفت به چی؟ به رجوع به عین، عینی که نیست. بله الجواز هنا یتعلق به موضوع تراد، تازه بازم با عین موهوبه فرق داره، قبلا گفتیم اینا. تو مال موهوبه دقت کنیم، تو مال موهوبه اونجا میگفتیم که آقا این عین موجود هست یا موجود نیست، اصلا بحث تراد مطرح نبود، دو طرفه نبود، که دو تا چیز نبود یه چیز. اینجا اینجوری نیست که بگی خب آقا مکاسب تلف شده، رسائل که در دست من که تلف نشده، پس آقای جامیان بیاد رسائل پس بگیره. میگیم نه خیر، مجرد اینکه رسائل موجوده به شما اجازه نمیدن که بیه رسائل بگیری، چون جواز در معاتات علال قول بالملکیت اب نداره، متزلزله. این جواز به چی تعلق گرفته؟ تعلق گرفته است به اون جایی که موضوع تراد محقق است. موضوع تراد کی محقق است؟ زمانی که هر دو عوضین باقی باشد، نه مطلق رجوعی که در حب ثابت است. هازا اینو بگیر. حالا یکی ممکنه بیاد گیر بده بگه آقا چرا اینو مفروغون عن گرفتی که متعلق جواز در بحث معاتات این در حقیقت معترده،
شاید نه مثل هبه باشه، که اگه مثل هبه باشه چی میشه؟ اینجوری میشه، میگه آخر خب مکاسب تلف شد، من دیگه نمیتونم برم مکاسب بگیرم، ولی رسائل آقا جامیان که دست منه، آقا جامیان بیاد پس بگیره. یا نه بالاتر اصلا بگیم مثل جواز خیاریه، این جزء عوارض معامله است، عوارض عقده. آیه که نداریم که بگیم آقا اینجا متعلق جواز موضوع تراده، نه متعلق جواز شاید اصل معامله باشه، شاید مثل هبه رجوع فعل این باشه، البته شاید هم تراده این باشه. شیخ میگه آقا همین که شک بکنی کارو خراب کردی، این هم باعث میشه که دیگه شما نتوانی احتساب بکنی. چرا؟ چون قدر شما الان میگی متعقن من چیه؟ دقت کن، میگی متعقن من چیه؟ میگی متعقن من جوازه. کدوم جواز؟ اونی که مسلمه و میتونی روش قسم بخوری اینه که آقا اگر امکان تراد باشه جواز هست. خب الان هم فقط همونو میتونی بگی، بیش از اون نمیتونی ثابت کنی. هازا من نشکه فی ان متعلق الجواز هل هو اصل المعامله او رجوع العین او تراد العینین، خود این شک این خبرش این میشه یمنع من استصحاب جواز. چرا؟ فان المتيقن تعلقه به تراد، اون که روش میتونی قسم بخوری اینه که اگه تراد باشه بله میتونم به هم بزنم. اذ لا دلیل فی مقابلت اصالت اللزوم، خب حالا که شک کردی باید بری زیر چتر اصل. اصل چی بود؟ اصالت اللزوم. بله جایی که اجماع بود از تحت این اصل اومدی بیرون. کجا بود اجماع؟ جایی که تراد ممکن بود. لا دلیل فی مقابلت اصالت اللزوم على ثبوت عدید من جواز تراد العینین الذي لا يتحقق الا مع بقاء عینه. بعد شیخ میگه آه از این نکته به یه نکته دیگه ما منتقل میشیم که ما اینا قبلا عرض کردیم و اون اینه، پس اصل لزوم است، فقط از تحت این اصل در موردی میتوانیم خارج بشویم که امکان تراد عینین باشه. پس اگر امکان تراد عینین نبود به هر دلیلی، مثلا یکی از عوضین فقط تلف شد یا قسمتی از عوضین تلف شد، رسائل کلش تلف نشده، یه قسمتیش نصفش تلف شد، یک سومش تلف شد، بازم باید بگیم چی؟ بازم باید بگیم که آقا اینجا هم دیگه جواز رجوع نیست. و منها یعلم حکم ما لو تلف احد العینین او بعضها علی القول بالملک. ولی مشکل کجاست؟ علی القول بالعباه هست که اینجا دیگه بحث چالشی میشه. شیخ میگه آقا اگر خروجی معاتاد اباحه باشه و یکی از عوضین فقط تلف شده باشه، اونجایی که هر دو تلف شده بود خیلی راحت ایشون گفت فواصل کن، دقت کنید صفحه 96، گفت چرا؟ گفت آقا مکاسب شما دست آقای جامیان بود، خب تلف شد از جیب مالکش رفت که منم، رسائل ایشون هم دست من تلف شد از جیب مالکش رفته که ایشون، نهایت میخوای بگی آقا ما ضامنیم. شیخ ادعا که از صفحه 96 گفت آقا اینجا عرض کنم علالیت جاری نمیشه، چیزی دیگه یه ما نداریم که بخواد زمان طرف مقابل را ثابت بکنه. ولی تو جایی که یکی از عوضین تلف شده باشه چی؟ میتونیم این حرف رو بزنیم؟ اینجا مشکل میشه. چرا مشکل میشه؟ میگه به خاطر این که بعض از اساتید ما مرحوم سید مجاهد در مناهل وفاقاً لبعض معاصری که گفتن مرحوم نراقی است، طبعاً للمسالک در پی شهید ثانی در مسالک اینو گفتن، اینجا باید بگیم اصالت عدم لزوم. میگیم آقا این اصل عدم لزوم از کجا آوردیم؟ میگه آقا ببین مکاسب شما در دست آقا جامیان هنوز هست، تلف نشده، رسائل ایشون ولی در دست شما تلف شد. ولی بنده میتونم رجوع کنم به مکاسبم چون ملکمه، علال قول بلبا هست دیگه، آقا میخوام برم ملکمو بگیرم از ایشون. خب آقا رسائل ایشون تلف شد در دست من، خب عجیب خودش رفته، ولی مکاسب من که هنوز باقیه، من چرا نتونم رجوع کنم؟ شکم که بکنی استصحاب بقای سلطنت بنده نسبت به این عین موجوده میگه چی؟ میگه آقا تو میتوانی رجوع بکنی، پس نتیجه شد عدم لزوم. اصل عدم لزوم ریشه چیه؟ اصالت بقای سلطنت مالک العین موجوده و ملک حیله ها. اصل میگوید هنوز هم مالکم بنده نسبت به این عین موجوده. حالا شیخ انصاری میفرماید که آقا یه مشکلی داره این استصحاب بقای سلطنت ماله و اون وجود معارضه است. معارضه رو ایشون مطرح میکنه، بعد یه حرف میزنه در پاراگراف بعدی برخلاف این معارضه، و در اون پاراگراف بعدی متمایل میشه به حرف مرحوم سید مجاهد. حالا این بحثش بمونه برای جلسه آینده چون نمیرسیم. دوستان مطالبی که القا میشه سر کلاس باید خودتون برید وقت بگذارید مطالعه کنید، خوب تصور بشه. من احساسم اینه برخی از سوالایی که میشه اینها به دلیل اینه که اون مطالعه کافی صورت نگرفته. یعنی عزیزان یه مقداری بیشتر وقت بگذارن، اگرچه میدونم خب تو از نظر وقتی بالاخره یه مزیقه های شما دارید، ولی خواهشم اینه که یه مقدار بیشتر تعامل کنید. اینا بحثای راحتی نیست. البته من به نظرم خوب تصور بشه خیلی از جاهاش اکثر مواردش ما راحت میتونیم عبور کنیم، خیلی معطلی نداره. و صلی الله علی محمد.